نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو به بخش سوم برنامه این شبکه رادیویی خوش آمدید. به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد فردا همراه شماییم. لطفاً شما ما رو همراهی بفرمایید. ضمن اینکه دعوت میکنم اولین برنامه این بخش اینجا چراغی روشن است رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو بشنوید.
این چراغ به اعتبار شما روشن است. اینجا چراغی روشن است.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه هر جایی که هستید، تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم که امشب هم رادیو گفتگو رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. اینجا چراغی روشن است. رادیو گفتگو تا ساعت 24. امشب امیدوارم که مجال و فرصت همراهی و همکلامی و همداستانی ما رو داشته باشید در یکی از شبان سرد زمستان. ایستگاه دوم زمستان 1402 خورشیدی پیش روی ما بود امروز و در ساعت‌های پایانی اون قرار داریم. در برنامه امشب خواهیم پرداخت به موضوع گردشگری روستایی، فرصت یا تهدید. لطفاً بشنوید ما رو، همراهمون باشید و در این شب سرد زمستانی به اتفاق من حسین شریفی و همکاران و مهمانانم در استودیوی پخش رادیو گفتگو در مورد این موضوع با ما به گفتگو بنشینید. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. در برنامه امشب میهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیو کنار ما هستند و تا لحظه های دیگر گفتگو با این بزرگواران رو آغاز میکنیم. آقای امیر جمشیدی، فعال حوزه گردشگری، سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
متشکرم، ممنونم از شما و سلام و شب بخیر میگم به آقای هادی فلاحی، مدیر کل اشتغال سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی. آقای فلاحی به شما هم خوش آمد میگم.
بنده هم سلام عرض بکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم آقای فلاحی. بیایم همین ابتدا در واقع یک نکته رو با هم دیگه تعیین تکلیف بکنیم. نگاه شما و همکارانتون در معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری به موضوع روستا چه هست؟ این که روستا مولد زاینده است، تولید کننده است، بحث کاملا درستی. اما آن چیزی که حالا در این تقریبا 9 ماه و اندی که ما شنبه شبها در مورد موضوع روستا صحبت کردیم، به نظرم میاد که ما دوچار یک بلا تکلیفی در حوزه روستاییم. یعنی شما با همکارانتون در مجموعه معاونت توسعه روستایی یک نگاه دارید، دوستان بنیاد مسکن نگاه متفاوتی دارند، دوستان وزارت کشور جور دیگری میبینند و این تشتته به نظر میرسه که یه مقداری ایجاد بلا تکلیفی کرده. این بلا تکلیفی از دید من غیر کارشناس مخاطب عامه، یا اینکه شما هم در واقع دوچار چنین مسئله و موزلی هستید در مورد این موضوع؟
عرضم حضور شما که نکته خوبی رو فرمودید. نه کنید، من توی کشور، توی دولت در حال حاضر به تعبیری میشه گفتش که 28 تا دستگاه داریم که هر کدوم به نوعی دارن تولیگری و تصدیگری میکنن تو امر روستا. حالا هر کس به یه نقش و به یک خلاصه شأن و وظیفه ای. و متاسفانه این ناهماهنگیه تا یه حدی توی بخش دولتی وجود داره که باید حتما خلاصه برش تدبیری بشه، فکری بشه. خب توی دولت 13 یه اتفاق مثبتی که افتاد تشکیل شورای عالی جهاد سازندگی بود که سعی کرد در واقع این در واقع همگرایی رو به یه نوعی دنبال بکنه. معاونت توسعه روستایی در حال حاضر دبیرخانه شورای عالی جهاد سازندگی هست و داره این در واقع همافزایی رو شکل میده. قطعا خیلی کار داریم تا اون ایدئالی که همه همگرا همافزا خلاصه بتونیم برای روستا، برای روستاییان عزیزمون خلاصه تلاش بکنیم. ولی میدونم که دوستانمون هم تو بخش دولتی هم تو بخش غیر دولتی در تلاش هستن برای رسیدن به این هدف. یه نکته‌ای هم که حالا تو تکمیل عرایضم بگم خدمتتون، طبق فرمایش شما که موضع ما چی هست، ممکنید روستا رو به نظر من و شاید به نظر ما همکارانمون، روستا رو روستایی ها باید بسازن. یعنی ما یه دولت قطعا یه وظیفه‌ای داریم، باید خلاصه به وظیفه‌مون عمل بکنیم توی تامین زیرساخت‌ها، تو تامین در واقع خلاصه بسترهای کار. ولی اتفاقی که باید بیفته رو خود مردم باید رقم بزنن، کما اینکه دیدیم که خیلی اتفاقات خوبی هم تو روستاها افتاده توسط خود مردم در کنار دولت.
بسیار عالی. و نگاهتون به موضوع اقتصاد روستا بر کدام حوزه متمرکزه؟ میدونید میخوام یه پایه‌ای شکل بگیره که در ادامه بحث من و آقای جمشیدی در واقع راحت‌تر بتونیم فضا رو ارزیابی بکنیم و به نتیجه برسیم در بحث امشب.
بله حتما. عرضم موضوع شما که روستا همونطوری که حالا توی تعاریف و توی قداسه تاریخچه جمعیتی ایران شاید بخوایم جستجو بکنیم، بستر اصلیش روی پایه کشاورزی و دامپروری چرخیده و شاید تا یه حدی هم تو صنایع دستی. الانی که داریم ما هم حرف میزنیم یه ذره حال روستاهامون خوب نیست در مجموع، اونم نه فقط به خاطر سیاست گذاری های دولتی و انسانی و اجتماعی، شاید برای تغییر اقلیما، کم آبی ها، مشکلاتی که به هر حال بعضا زیست محیطی پیش اومده تو خیلی از روستای کشورمون، باعث شده که کشاورزی و دامپروری اون قوت سابق رو نداشته باشه، نیاز به نوآوری داشته باشه. خلاصه بستر اصلی همون کشاورزی و دامپروری هست و به روز رسانیش، تقویتش، توسعهش، کمک کردن به این بخش، صنایع تبدیلی و تکمیلی رو داریم کمک میکنیم تقویت بشه. ولی قطعا این الانی که داریم ما هم حرف میزنیم کفاف زندگی یک روستایی رو نمیده و باید حتما به دنبال خلق فرصت جدیدی باشیم. یکی از فرصتهایی که میشه بهش فکر کرد همین موضوع گردشگری هستش که امروز موضوع بحثمونم هست.
و پس شما قائل به این هستید که گردشگری میتواند کمک کند به اقتصاد روستا؟ آقای جمشیدی دیدگاه شما رو بشنویم، چقدر روستاهای ما امروز میتونن گردش پذیر باشن؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، واقعیت امر گردشگری روستا اینه که ما اگر یه مقدار سابقه بحث حوزه گردشگری روستا رو در ایران بررسی بکنیم، خب من یه آماری رو مثلا تو سال 97 دوهان قبل از جلسه داشتیم با دوستان چک میکردیم در حوزه بحث ورود جریان جدی موضوع بحث اقامت‌های بومگردی و حوزه بحث اسکان و اقامت در جریان گردشگری روستا رو داشتیم بررسی میکردیم، دیدیم از سال تقریبا 89-90 توی ایران موضوع بحث اقامت در شرایط فضای روستایی تقریبا تو ایران حاکم شده. به ترتیب حالا اگر بخوایم نگاه کنیم، هی سالانه یه رشدایی رو داشته. آماری بخوام خدمتتون عرض کنم، مثلا تو سال 94-95 ما بالغ بر حدود مثلا 500-600 تا اقامت ثبت شده میراثی داشتیم. جلوتر اومدیم تو سال 96-97 1600-700 تا اقامت ثبت شده داشتیم و به ترتیب همینطوری که اومدیم جلو تا الان که داریم با هم دیگه گفتگو می‌کنیم بالغ بر حدود مثلا 2000-3000 تا اقامت ثبت شده بومگردی در صنعت گردشگری روستا داریم. شاید مهمترین رکن حوزه بحث گردشگری روستا موضوع بحث اقامتش باشه و اقامتی که یه باب جدید رو تو حوزه بحث گردشگری روستا میتونه فعال بشه. یعنی اگر ما بخوایم در بحث زنجیره ارزش صنعت گردشگری روستا بخوایم مثالی رو بزنیم و ارکانی رو براش مشخص بکنیم، یکی از موضوعات مهم و اساسیش موضوع بحث اسکانشه که بر اساس آمار و تحلیل ها توی حوزه گردشگری ایران یه رشد تقریبا خوبی رو داشته، ولی این سرعت مثلا توسعه گردشگری توی جوامع و کشورهای اطراف حداقل اگر بخوایم مقایسه بکنیم آمار پایینیه. لذا با همه این تفاصیل ما الان با یه موضوعی مواجه هستیم در گردشگری روستا که به شدت روستاهای ما دنبال توسعه گردشگری روستا هستن، ولی با رعایت حالا یه سری از مسائل و نکاتی که در نظر گرفته نمیشه و میتونه یه سری چالش ها و موضوعاتی رو برای ما درست بکنه که بعداً برای همون روستا دردسر ساز بشه. لذا توسعه گردشگری در روستا که حالا من همیشه مثلا اگر مثالی بخوام بزنم میگم آقا در موضوع حوزه اشتغال در روستا یکی از جریانات پیشران تو حوزه بحث اشتغال روستایی میتونه گردشگری باشه، موضوع گردشگری باشه. چرا؟ چون گردشگری اشتغال فرا قسمتیه، یعنی چند تا اشتغال رو با همدیگه داره در نظر میگیره و جلو میره. لذا به نظر من توسعه گردشگری روستا باید با یه منطق، با یه شیب و با یه فرایندی جلو بره که هم پختگی برای جوامع محلی داشته باشه و هم زینفانی که دارن میان از این فرصت و شرایط گردشگری روستا استفاده میکنن. آمارها نشون میده که الان وضعیت گردشگری روستای ایران و ذائقه مردم ایران تو حوزه بحث گردشگری روستا به شدت، مخصوصا از موقعی که حالا مثلا بخوایم بگیم بعد از جریان کرونا، به شدت ذائقه مردم به سمت گردشگری روستا رفته و مردم با توجه به شرایط زمانی و مکانی و حوزه‌های مالی و خیلی از اتفاقات این چنینی دنبال این هستن که برن به سمت و سوی یک اتفاق کوچیک، جمع و جور، ولی به یادماندنی و خاطره ساز براشون، که شاید میتونیم بگیم که روستا و اتفاق روستا و موضوع بحث رفتارهای حالا میراث‌های ملموس و ناملموسی که در روستاها و اتفاقات این چنینی هست میتونه برای گردشگرها به شدت جذاب و اساسی باشه.
خب این شیب ملموسی که شما میگین در واقع منظورتون چیه؟ چه شکلی باید رفتار بکنیم؟ اون رفتاره چیه؟
ببینید، اصولا ما خب تو توسعه بحث گردشگری در دنیا روش ها و منطقه های مختلفی وجود داره. اگر از باب موضوع بحث زنجیره ارزش صنعت گردشگری بخوایم به باب گردشگری روستا وارد بشیم، میتونیم یه سری مثلا دارم خدمتتون عرض میکنم یه سری ارکان برای زنجیره برای این زنجیر ارزش صنعت گردشگری روستایی قائل بشیم که حالا مثلا خدمتتون میخوام عرض کنم بابهای مختلفی میتونه داشته باشه، از تور لیدر گرفته که حالا به اصطلاح یا بلد محلی یا اسکان و اقامتگاه گرفته، حمل و نقل گرفته، صنایع دستی و اتفاقات اینچنینی. این زنجیره ارزش زمانی در یک منطقه کامل و جامع جا میفته که همگام با توسعه زیرساختای اون اتفاق اون روستا گام آموزش و بحث آگاهی سازی جوامع محلی هم همزمان باش اتفاق بیفته. از اون طرفش بخوایم نگاه بکنیم، در ورود جریان گردشگر به مناطق روستایی اگر یه سری اصول و قواعد و مقررات در ورود گردشگرای خارجی یا غیر محلی به روستا بخوایم در نظر بگیریم اون اصول و قواعد رعایت نشه، طرفین میتونن برای هم آسیب ایجاد بکنن.
مثل اتفاقی که در درک افتاد، در
بله.
این واسه همدیگه آسیب ایجاد نکردن اما خسران بزرگی به منطقه وارد شد.
بله بله. شاید بزرگترین اتفاقش موضوع بحثای فرهنگی و اجتماعیه. ببینید نگاهی که شاید جوامع بین‌المللی به حوزه گردشگری های محلی و روستایی دارن، مخصوصا تو حوزه بحث قوانین و مقررات یک اتفاقات مهم و اساسی، قوانین مقررات عجیب غریبی برای موضوع بحث روستا و اتفاقات گردشگری های تجربه گرا وضع میکنن. این باعث میشه که ما تو ورودمون به جریان گردشگری روستا اگر این اصول و قواعد رو رعایت نکنیم، مخصوصا تو موضوع آموزش. شما فکر کنید، مثال خیلی مشخصش شما تو مازندران رو در نظر بگیرید، شاید بخوایم برای همه ملموس باشه که شاید در طول سال یه سفر به غرب مازندران تا الان انجام دادن همه، یعنی همه ایرانی ها رو که میبینید اگر شمال قصد سفر داشته باشن، تو سفرهاشون ترجیحشون به اینه که به غرب مازندران سفر بکنن، ولی در اصل شرق مازندران کاملا رهاست. یعنی اگر از یک توریستی که برای اولین بار به شمال میخواد سفر بکنه بپرسید کجا ترجیحتون اینی که سفر بکنید، میگه من ترجیحم به اینی که به غرب مازندران سفر کنم چون یه جای جا افتاده و خیلی مهم و ملموسه. در صورتی که شما میاد میبینید توی غرب مازندران که میتونست یک جای مهم و اساسی تو حوزه گردشگری روستا باشه، ما یک اتفاق عجیب غریبی رو داریم میبینیم از گردشگری مدرن با گردشگری محلی با گردشگری سنتی و همه اتفاقاتی که شاید مثلا بگیم که برای یک اتفاق گردشگری زیاد زیبا نباشه. خب این میشه اصول غیر حرفه‌ای توسعه گردشگری در یه منطقه که بعضی مواقع از محلی‌های خود مثلا مازندران هم اگر سوال بکنید میگن که ما بعضی مواقع اون اصالت و آیین‌ها و اتفاقات قدیمی خودمون هم داریم فراموش میکنیم. شاید مثال ملموس و اتفاق بروزش همین مازندران باشه یا توسعه هایی که تو جزایر داره اتفاق میفته، خیلی از مناطقی که ما تو حاشیه‌های دریا داریم میتونه با یه شیب خیلی ملایم، با یک فرایند آموزشی خیلی خوب، با یک سناریوی طراحی شده خیلی خوب به توسعه گردشگری منطقه کمک کنه. ولی یهو شما میاد میبینید که الان به غرب مازندران کسی سفر میکنه، سفرش سفر دل چسبی نیست و همین یه مقدار شما رو ناراحت میکنه. لذا اون توسعه گردشگری با این دست فرمون اگر اون فرایند آموزشی و اون محورها رو رعایت نکنه قطعا میتونه تو منطقه چالش برانگیز باشه.
خب متشکرم. ما بحث رو به شما ادامه خواهیم داد آقای جمشیدی عزیز. توی صحبت‌های آقای جمشیدی نکته قابل تأمل برای خود من بحث در واقع اقامتگاه‌های بومگردی بود که الان در واقع یک جامعه هدف قابل توجهی هم داره، تعداد رسمیش هم حدود 3000 تاست، از 3000 عبور کرده طبق آمار رسمی که وزارت گردشگری داره.
بله.
منتهای فلاحی نکته چیه؟ نکته اینه که باز به گواه آمار بالای 90% اینا یا زیان دهن یا تعطیل شدن و این یعنی این که توسعه گردشگری در روستای ما شاید به خوبی اتفاق نیفتاده. نمیگم کلن غلطه، میگم احتمالاً درست اتفاق نیفتاده. اقامتگاه‌های بومگردی بدل شدن به مکان‌های اقامتی یک بار مصرف که خیلی هم توصیه شدنی نبودند احتمالاً که این وضعیت پیش آمده. ما یک فرصتی رو در مورد این موضوع صحبت کردیم و در نهایت رسیدیم به معضل آموزش. گردشگری برای خیلی از افراد در این حوزه و این ساحت و این حیطه یک سهل ممتنع بود. خب کاری نداره، من دارم غذا درست میکنم، بیشتر درست میکنم، مهمونم میاد، همون غذای منم میخوره، از کنارش یه آیدی هم دارم، یه سودی میبرم. ولی واقعیتش اینه که خیلی هم این کاری نداره درست نبود، مصداق درستی براش نبود. با توجه به این عدد و رقم هایی که گفتم، شما وضعیت گردشگری در روستا رو چگونه ارزیابی میکنید؟
نکتتون درسته. من بخوام هم جواب شما رو بدم، هم صحبت آقای جمشیدی رو تکمیل بکنم. من از چند جنبه میتونم به این موضوع بپردازم. یکی این که به نظر بنده گردشگری صرفاً توی گردشگری روستایی صرفاً توی اقامتگاه بومگردی خلاصه نمیشه. ما وقتی داریم در مورد گردشگری روستایی صحبت بکنیم، داریم در مورد انتقال یک فرهنگ محلی حرف میزنیم، در مورد خورد فرهنگاش، اصالتاش، هویتاش، پوششش، گویشش، ارزم با حضور شما که غذاش و همه آن چیزی که توی سبک زندگی کسب و کار یه روستایی هست و میتونه در واقع توی این انتقادات میان فرهنگی در واقع منتقد بشه به گردشگری که داره وارد روستا میشه. بعضا این خلط محپس اتفاق افتاده که وقتی داریم در مورد گردشگری روستایی حرف میزنیم، صرفا میبینیم که واقعا توی این روستا چند تا اقامتگاه بومگردی را افتاده، یا آمارمون کنن میره در مورد اینکه در واقع زیرساخت و کالبد رو بررسی بکنه. به نظرم گردشگری روستایی فراتر از کالبد و زیرساخت و اقامتگاه بومگردی، اتفاقات و فرایندهای حاشیه‌ای شه که جذابش میکنه و میتونه روش در واقع مانور جدی تر بده. همونطور که فرمودید این مستلزم آموزشه. یعنی منی که توی یه روستا هستم، فارغ از اینی که اقامتگاه بومگردی داشته باشم یا نداشته باشم، اگر بنا دارم که برای روستام در واقع یک ارزش افزوده ایجاد بکنم و یک گردشگری رو جذب بکنم، باید حتما آموزش ببینم. از اون ور گردشگری که میخواد بیاد اینجا حتما باید آموزش ببینه، حتما باید فرهنگ سازی بشه این اتفاق. من بعضا وقتی توی اخبار گردشگری دور میزنم و بررسی میکنم، میبینم که حالا هم این تو بخش سیاست های دولتی شاید کشیده به این سمت، هم توی در واقع بخش خصوصی، که انقدری که ما داریم در مورد تورهای جذاب و عجیب و غریب کلان شهرهای ایرانمون یا حتی تورهای خارجی تبلیغات میبینیم و تبلیغات میکنیم، در مورد بومگردی اقامتگاه ها، در مورد ارزم به حضور شما که گردش های بومی محلی، اونقدر تبلیغات و فرهنگسازی ندیدیم متاسفانه و باید حتما توی این بخش شارژ بهتری اتفاق بیفته. لذا اگر بخوام عرضم رو کوتاه بکنم، گردشگری به مثابه یک خدمت دو سر داره، خدمت دهنده و خدمت گیرنده. برای هر دو باید آموزش هایی در نظر گرفته بشه، هم دولتی هم غیر دولتی، و بسترهای فراهم بشه تا بتونیم این دو سر رو به هم برسونیم. همونطوری که فرمودید اقامتگاه زیادی هستن که توی کشور متاسفانه روشون سرمایه گذاری شده، هزینه شده، ولی یا این اقامتگاه جانمایی مناسبی نداشته، یا بهره برداری مناسبی نداشته، یا سرمایه گذاری مناسبی نداشته، یا برنامه ریزی مناسبی نداشته. بعضا ما اقامتگاهی که داریم براش سناریو نداریم، صرفا یه جای اسکانی درست کردیم، حتی تبلیغات مناسبی هم نداریم. ما که میگم من بهره برداری اقامتگاه روستایی رو عرض میکنم که کاملا خصوصی داره مدیریت میشه. لذا حتما باید برنامه‌ریزی بهتری اتفاق بیفته.
خب این برنامه‌ریزی رو کی باید انجام بده آقای فلاحی؟
عرض کردم یه بخشیش وظیفه ما تو دولته. باز تو دولت هم که عرض میکنم قطعا این وظیفه مستقیما مسئولیت وزارت میراثه. ما هم قطعا کمک باید بکنیم توی معاونت روسیه. ولی اتفاق مهمترش بخش خصوصیه. این گردشگری کسب و کاره، کسب و کارم هم باید توش هزینه بشه، هم برنامه‌ریزی بشه، هم اتفاقات بهتر بیفته. من دولت یه وظیفه دیگه ای که غیر از برنامه ریزی و تبلیغات و گفتمان سازی دارم زیر ساخته، باید حمل و نقل روستایی رو کمک بکنم، تقویت بکنم. شاید یکی از چالش‌های مهمی که گردشگری روستایی یکم عقب مونده بابت همین زیر ساخت لوجستیکشه، حمل و نقلشه. ما داریم تو معاونت روستایی با کمک وزارت راه و سازمان راهداری کمک میکنیم یه ذره این حمل و نقل روستایی تقویت بشه، دسترسیش یه ذره بهتر بشه و قطعا خلاص بخش خصوصی هم میتونه کمک بکنه به این جریان.
و واسه اینکه این بخش خصوصی کمک بکنه خب طبیعتا باید مشوق‌های وجود داشته باشه دیگه.
بله قطعا.
این مشوق‌ها برای بخش روستا فراهم شده؟
بله. خب ما حالا به همت و زحمت همکارانمون تو وزارت میراث هم تسهیلات مالی و بانکی برای این موضوع دیده شده، هم آموزش‌های خوبی تدارک دیده شده، ولی به هر صورت بضاعت‌های زن محدود کشور خیلی وسیع، ظرفیت‌ها خیلی زیاده و قطعا این توانی که دولت گذاشته شاید کفاف وسعت کشور رو نده و نداده تا الان. داریم خلاصه دست در دست هم دیگه کمک کنیم این اتفاق بیشتر بشه، ولی ظرفیت های فراهم شده برای ما.
من فکر میکنم آقای جمشید یه مشکل دیگه هم علاوه بر مشکلاتی که آقای فلاح گفتن، چون میخواییم این بخش رو در واقع به یک جمع‌بندی برسیم و یک نقطه بذاریم و بعد در واقع بدیم ادامه بحث رو پی بگیریم توی مجال بعدی، فکر میکنم که ما در معرفی نقاط هدف هم خیلی دقیق عمل نکردیم.
ببینید حالا تو معرفی نقاط هدف تو حوزه بحث مارکتینگ بازاریابی یا حالا یه بخش دیگه است از اون زنجیره ارزش، من اگر بخوام حالا در تکمیل کلام آقای فلاحی خدمت دوستان عرض کنم، ما غیر از موضوع بحث زیرساخت ها که در توسعه بحث گردشگری باید بهش نگاه کنیم، یه مسئله مهمتر اینی که ببینید شاید اون مثالی که شما فرمودید تو باب شکست خیلی از مجموعه اقامت های بومگردی که بعد از یه مدت تعطیل میشن اینه، وقتی نگاه فرایندی وجود نداشته باشه، نگاه کوریدوری به اتفاقات گردشگری وجود نداشته باشه، یه بومگردی میره در یه منطقه روستایی عجیب غریب که احساس خودش اینه که خب تو اون منطقه احتمالا میتونه